بتونه تکرار کنیم، تجزیه کنیم، تحلیل کنیم. به نظر ما این مشکل باید از لحاظ در مکتب اگر حل نمیشه، در پانتون ها باید روش های مطالعه بر محصلین، بر متعلمین، یعنی از طرف استادا یاد داده شد و برشان پیشنهاد شد که روش های مطالعه را اونا درستر بفهمن. اگر به این شکل باشه خب هیچ نتیجه را نمیگیریم. یک جوان چی متعلم باشه چی محصل باشه، اول باید نسبت به مضمون یا مطلب را که میخونه بر خود یک علاقه، یک انگیزه نسبت به او مضمون در وجود خود خلق کنه، او را ربط بده. زیادتر محصلین هم هستن، جوان ها هستن که درس بر خود تن هر موضوعی که برشان گنگ باشه رو بر خود آسان میسازن. یک جوان خودش باید اول خود بفهمه که ما یک متن، یک مطلب به چی شکل یاد میگیرم. خودش باید کوشش کنه. به نظر من خودش اول علاقمندی داشته باشه. اگر کس علاقمندی به یک رشته، به یک مسلک، به یک مضمون داشته باشه، او کوشش میکنه مو روش میخونیکیت خود هم از بین ببره، به مو شوق علاقه بخونه. و چیزی که باید جوانات مد نظر بگیرن که به خاطر امتحان نباید درس بخونن. اگر به خاطر امتحان درس بخونن، به مو شوی میخونیکیت پیش میرن و تا مو شب امتحان برشان میباشه، در ذهنشان میباشه.
مسعود نوجوان است که در یکی از مکاتب دولتی شاگرد صنف هفتم است. او می گوید همه روزا وقت از مکتب به خانه می آید، درسهایش را می خواند و نمی گذارد که همه به شب امتحان باقی بمانند.
چند سال پیش است که اما از دو سی نیست، از صنف پنج است، از شش است، از دوارز نیست. فتفیلیت بوده که از یاد ما رفته. مثلا از درس کلان هم مفهوم شم میگیریم دکاش دیگه باید خور نیست دیگه. فقط هم مفهوم شم میگیریم نمونه میخونیم. اما روزه از این مکتب که میگم چند خواهد که نان نخورم باراز دو باز میخونم باز طرف های شام که میشه باز میرم نماز باراز دو باز اصلا نکم تلویزیون و مصرفیت هست. یا و تکرار نکنم باز دیاد هم یکلاش. هم مفهوم که میخونم هم بوده با دیاد هم یک. هر کس از اگر نظر با دلش گاهی قسم که میخونه. ما هم قد هم داستان درست هم قد کوتاه شد هم قد سیست اگر هم قد مفهومش بس هست. خوبه اگر تفلیت بود از یاد هم نمی بانه دیگه. حالا شاید بانه تا از انفای بازر برسمک.
بعضی از جوانان خود را عادت دادند تا میخانیک درس بخوانند. فاطمه احمدی به این باور است. او میگوید جوانانی که درس را از بر و یا میخانیک میکنند، بر علاوه این که در امتحان کانکور نتیجه خوب نمیگیرند، در دروس پوهنتون نیز با مشکلات زیادی روبرو میشوند.
خب به نظر من امی چی است که مثلا بعضی ها کسان از طریق مکانیک یاد میگیرن، مثلا در مکتب کس برشان گفته میشه از اول که مثلا چه قسمی درس یاد بگیرین، مثلا به طریق مکانیک یاد میگیرن درس ها. خب برش خیلی مشکل ساز میشه وقتی که از طرف مکتب که بیایه مثلا اینجا درسایش مکانیک باشه یادش نباشه. خب بر پنتونش مشکل ساز میشه وقتی از پنتون فارغ شوه، ولد امتحان کنکور کامیاب نمیشه چون او طریق مکانیک است در ذهنش نمیمونه. بعد از اون پنتون بیای مثلا اگر مو هم کامیاب شوه، بعضیا میگن از طریق چانس است. وقتی که پنتون بیای خب در پنتون هم برش مشکل ساز میشه، درس یادش نیست. هم تو وقتی که از پنتون باز فارغ شوند جایی که میخواین کار کنن اونجا برن، باز برش مشکل ساز است دیگه. این مثلا کامیاب نمیشه وقتی خود درس یادش نباشه. خب بیاست طبعا در کنکور هم کامیاب شده نمیتون، در پانتون هم برش مشکل ساز میشه چون درسای مکتب کسته مثلا مثل با درسای پانتون کسته زنجیر داره، مثلا زنجیرهی میباشن با هم دیگه.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارشهای مهم، تحلیلهای ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضی جوانان به جای این که درس را درست بیاموزند میخانیک میکنند؟ جوانانی که درس را میخانیک میکنند با کدام مشکلات روبرو میشوند و شیوه درست یادگیری درس ها کدام است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم.
خوشحال
خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوانان به جای ای که درس درست یاد بگیرن او را فقط از بر میکنن و میخانیک میکنن؟
مشخص است چون اکثر جوانان در افغانستان بر امتحان درس میخوانن، نه برای ای که در آینده از او استفاده بهینه بکنه و یا بالاخره آنچه که آموخته او را مورد کاربرد قرار بده. ما درس به این خاطر نمیخوانیم که چیز فهم شویم، ما درس به این خاطر نمیخوانیم که باسواد شویم یا علم را کسب بکنیم. ما معمولا زمانی در مکتب هستیم، در شب امتحان درس میخوانیم و درس ها را اکثرا میخانیک میکنیم که او به درد ما نمیخوره. شاید برای یک ساعت دو ساعت یا یک روز در ذهن ما باشه، اما بعد فراموش میکنیم به آسانی او را. چرا؟ به خاطر که حک نشده در ذهن ما و حک نشده پیش ما و درس را به گونه یاد گرفتیم که معمولا از بر کردیم. از بر کردن و میخانیک کردن درس صرف شاید چند ساعت یا یک زمان بسیار محدود آدم یاد بگیره، اما یک روز بعد، دو روز بعد و به زودی او را فراموش میکنه و نمیتونه از او استفاده بهینه و درست بکنه. و معمولا جوانا شب امتحان درس میخوانه. ما اگر درست از صنف اول تا صنف 12 مکتب را درست بخوانیم، فکر میکنیم که هم نوشتن بلد میشیم، هم زبان گفتاری را بلد میشیم، هم زبان نوشتاری را بلد میشیم، هم تا حد میتونیم یک آدم باسواد شویم. همچنان بعد از اینکه از مکتب فارغ میشیم، اگر ما 4 سال پانسون یا یک فاکلته مشخص یا پانزه مشخص را درست بخوانیم و در جریان 4 سال درس بخوانیم، همه روزه، اگر همه روزه درس نمیخوانیم، هفتوار درس بخوانیم، به گونه درستش هیچ نیازی نیست که ما درس ها را میخانیک بکنیم یا به شب امتحان درس بخوانیم. یا زمانی که از مکتب فارغ میشیم نیاز نیست برای ما که بریم امتحان کانکور آمادگی داشته باشیم.
خب استاد، جوانایی که فقط درس از بر میکنن و میخانیکی یاد میگیرن با کدام مشکلات روبرو میشن و آیا ای میخانیک کردن درس در کوتاه مدت فراموششان نخواهد شد؟
میخانیک کردن درس ها استرس را به وجود میاره، استراب را به وجود میاره. چرا؟ به خاطر که ما ترس و حراس از این داریم که فراموش ما نشه. یک شب پیش از امتحان آمادگی میگیریم یا دو ساعت یا سه ساعت پیش از امتحان یک بار یاد ما میاد که ما امتحان داریم، بیایم میخانیک کنیم که این امتحان موفقانه سپری بکنیم. اما در جریان یک ماه درس نخوندیم، در جریان سه ماه درس نخوندیم، در جریان یک سمستر درس نخوندیم، در جریان مکمل یک سال درس نخوندیم، شب امتحان یاد ما میاد که او امتحان از فردا یا دو هفته امتحان است، یاد ما میاد که روز شنبه ما امتحان داریم یا دو هفته بعدش ما امتحان داریم. وسوسه ما را میگیره، حواس ما پرت میشه، استرس پیدا میکنیم و ترس هراس از این داریم که نشه خدای نخواسته ناکام شویم یا کامیاب نشیم. بنابراین طبعا میخانیک کردن درس ها استرس را با خود داره. وقتی یک جوان درس را میخانیک میکنه یا از بر میکنه یا یک شاگرد یا یک معسل درس را میخانیک یاد میگیره یا تنها از بر میکنه، او فراموش میکنه، به زودی او فراموش میشه و به دردش نمیخوره. صرف تا امروز امتحان یا تا ساعتی که امتحان گرفته میشه شاید چیزی در ذهنش باشه، اما بعدش که امتحان میگذره نه کتاب باز میشه نه بالاخره علاقمندی وجود داره و صرف هدف ما به خاطر کسب یک نمره خوب یا کسب اطلاعنامه هست در مکتب یا در پنتون هم به می شکل وجود داره. اگر ما درست درس بخوانیم به گونه بنیادی 12 سال مکتب را، هیچ نیازی نیست که ما بریم وارد یک کورس آمادگی کنکور برای یک ماه، دو ماه یا سه ماه بخوانیم. بعضی از مضامین میشه که برای صرف برای امتحان دادن برای یک مدت بسیار کوتاه محدود از بر شوه یا مکانیک، مثلا تاریخ، مثلا جغرافیا، زبان، ادبیات، بیولوژی یا مضامین دیگر در مکتب یا همچنان مضامینی که در پنتون وجود داره. اما بعضی مضامین تکنیکی هست، مثل الجبر، مثل مضامین ساینسی و ده ها مضامین دیگه که در رشته های مختلف و تخصصی در پانتون وقتی ما در پانزه های مختلف میخوانیم، او دیگه از بر نمیشه، او دیگه میخوانیک خوانده نمیشه که ما برای یک سیمینار یا ارائه یک سیمینار درس بخوانیم یا بالاخره برای یک پریزنتیشن ارائه بکنیم در صنف یا پیش روی چند استاد یا چند چیز فهم نشان بدیم که ما یاد گرفتیم، در حالی که شاید چند روز مثبت فراموش بکنیم. ما باید به گونه بنیادی درس بخونیم، ما باید از بر نکنیم، ما باید میخانیک درس را یاد نگیریم، ما باید درس را به گونه یاد بگیریم که خود ما قناعت بکنیم و اقناع کنیم خود را که واقعا ما درس را فهمیدیم. اگر 5 سال بعدم یا 10 سال بعدم در یک جای سر میخوریم با یک مشکل عمو درس در ذهن ما باشه، یا با استفاده از موشی و یادگیری در زمان مکتب یا پنتون او را به کار ببریم که مشکل را حل بکنیم و با مشکل بر نخوریم.
خب استاد، میشه برای ما بگوین که شیوه درست یادگیری درس ها چی است؟ یعنی جوان ها چطور میتونن که به جای میخانیک کردن درس، درس به شیوه درستش مفهوم گیری کنن؟
بهترین شیوه یادگیری یا بهترین شیوه درس خواندن هم در مکتب و هم بهترین شیوه درس یادگیری در دانشگاه، اول باید برنامه ریزی بکنیم، یک برنامه دقیق و منسجم را طراحی بکنیم که از کجا شروع بکنیم و چگونه خوبتر و بهتر میتونیم یاد بگیریم. دوم، باید بیشتر تمرکز کنیم، به ویژه زمانی که استاد در مکتب یا یک آموزگار در پوانتون یا دانشگاه در زمان درس دادن تمرکز ما بیشتر به استاد باشه که استاد کدام نقاط را ارائه میکنه و بیشتر روی چه تمرکز داره. ما باید هم ذهنن هم از لحاظ فیزیک هم حضور داشته باشیم در صنف. گاهی اوقات ما در صنف حضور فیزیکی داریم اما حضور ذهنی نداریم، حواس ما پرت است، باید تمرکز بکنیم. نکته سوم، یادداشت برداری را هیچ وقت فراموش نکنیم. آنچه که استاد میگه در 90 دقیقه در پانتون لکچر میته، ما باید نکات مهم عمدهش یادداشت بکنیم که استاد کدام نکته را اشاره کرد و بعدا او را همیشه پیش خود داشته باشیم. یادمان باشه که یادداشت هایمان را همیشه مرور بکنیم. همین شکل میشه که در مکتب هم این شیوه را یا این مورد را پیاده بکنیم. به خاطر از اینکه در مکتب درست است که کتاب ما داریم، استاد از روی کتاب درس میده، اما نکات اضافی دیگه که در آینده میتونه به درد ما بخوره و در ذهن ما حک شوه، او یادداشت‌های مهم را باید همیشه پیش خود داشته بکنیم و هر روز او را مرور بکنیم. از معلم خود همیشه کمک بگیریم. وقتی نمیفهمیم، به جای از اینکه از بر بکنیم یک موضوع را و یا کپی بکنیم در ذهن خود، یا بالاخره از روی خوانی بکنیم یا میخانیک بکنیم، از او بهتر است که از استاد پرسان بکنیم که این مشکل چگونه میشه، چگونه میتونم یاد بگیرم، یا من نفهمیدم میشه استاد تکرار کنی، یا همیشه پرسان بکنیم. ما در افغانستان همیشه پرسان کردن را یک نوع عیب و عار میدانیم که اگر پرسان کنیم در صنف، چی در مکتب چی در پانتون زمان ما بودیم، یک نوع احساس شرمندگی و یک نوع ایره عار و ننگ میدانستیم که دیگرها بالای ما نخنده یا دیگرها فکر نکنه که ما نافهم هستیم. از این که کمات آهسته ما پیوسته نافهم پیش بریم و خود را هم فریب بدیم، دیگرها را هم فریب بدیم، اما تو 12 پاس میشیم، بعد 16 پاس میشیم، از پانتون هم به این گونه فارغ میشیم و خاطر که زمانی که شامل محیط کار میشیم دیگه باز اونجا معلوم میشه که ای کاش درستتر و بهتر درس میخوندیم. بهترین مکان را باید برای درس خواندن انتخاب بکنیم، برای مطالعه انتخاب بکنیم. بهترین وقت را باید برای مطالعه و درس خواندن خود انتخاب بکنیم که آیا من میتونم صبح وقت بعد از ادای نماز یا پیش از اینکه برم مکتب یا پیش از اینکه برم پانتون برای یک ساعت یا دو ساعت خوبتر درس میتونم بخونم، یا شب ناوقت که آرامی هست میتونم خوبتر درس بخونم، یا صبح وقت که مثلا 7 ساعت یا 8 ساعت خواب کردیم ذهن ما آرام هست و تمرکز بیشتر میتونم داشته، این هم بسیار زیاد مهم هست. و همیشه درس مداوم و مستمر بخونیم. به چه معنا؟ یعنی هر روز درس بخونیم، هر هفته درس بخونیم، هر ماه درس بخونیم. برای امتحان میخانیک کردن درس ها و از بر کردن درس ها فایده و سود نداره.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان خوشحال آصفی استاد پوهنتون را که در مورد چگونگی میخانیک کردن درس و شیوه درست یادگیری درس صحبت میکرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روز بخیر به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز یکشنبه تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 به نشر می‌رسد. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. در نخست می‌پردازیم به تاریخ صنف 10. در سلسله تمدن‌های کهن امروز استاد برای معوض و حال تمدن مصر و بین النهرین را تشریح خواهد کرد. در این بخش استاد ابتدا مختصر به اوضاع سیاسی بین النهرین می‌پردازد و در ادامه قدمت تاریخی تمدن مصر را بیان خواهد کرد.
عناوینی که روش بس میکنیم حوزه سیاسی بین النهرین است، فرهنگ و تمدن بین النهرین، مراحل تکامل مصر باستان و فرهنگ و تمدن مصر باستان میباشد. خود تمدن یک کلمه عربی است و به معنای شهرنشینی میباشد. تمدن بین النهرین خودش در قسمت رود فرات و دجله به وجود میاد و بین النهرین هم از همی کلمه گرفته شده که به خاطر که مناطقی که بین رود دجله و فرات موقعیت دارن همینا را به نام بین النهرین به لحاظ عربیش یاد میکنن. بین النهرین از قدیمی ترین مدنیت ها و تمدن های جهان به حساب می آید و قدیمی ترین محله که تا خود بین النهرین وجود داشت و عبارت از دلحسونا بود که مردمش به زراعت مشغول بودند. بعد از کم کم مردمش از اینجا خواستن که مهاجرت کنن و به طرف قسمت های دیگه بین النهرین رفتن و دوجه تانستن تمدن سومریان تشکیل بدن. در تمدن سومریان دولت های شهری مستقل وجود داشت، اوروک، کیش و قسم شهرهای دیگه از جمله خود دولت های شهری زمان سومریان به حساب می رفت و شهرها توسط کاهنان که به نام اتسی هم یاد می شدن اداره می شد. در مراکز شهرها عبادتگاه ها و خداهای شهر نگهداری می شد به شکل مجسمه و اینه. در سال 2400 قبل از میلاد بود که سومری ها توسط اقوام اکدی از بین رفتن. آخرین حکمرانشان گلگمش بود که توسط اقوام اکدی ای از میان برداشته شد و قدرت سلسله سارگون که مربوط اکدی ها بود به قدرت رسیدن. سارگون به حیث اولین امپراتور بین النهرین شناخته میشه به خاطر که سلطه حکمرانی خود تا قسمت خلیج فارس رسانید. بعد از اکدی ها بود که گوتی ها به قدرت رسیدن و اینا تقریبا یک قرن حاکمیت کردن و سرانجام توسط سومری ها از بین برده شدن. بعد یک مدت سومری ها و اکدی ها با همدیگه متحد شدن و حکومت او را ایجاد کردن. ولی در سر یک سلسله شورش هایی که در بین النهرین به وجود آمد بالاخره بابلیان موفق شدن که عصر جدید را در تاریخ بین النهرین به وجود بیارن و سلسله بابلیان به قدرت رسید. زمانی که سلسله به قدرت رسید از پادشاه های بسیار معروفش حمورابی نام داشت و ای توانست که شورش های مختلفه که در شهرها به وجود آمده بود او را خاموش بسازه و وحدت خود بین النهرین تامین بکنه. بعد از حمورابی بود که سلسله بابلیان تقریبا به پایان رسیده بود و آشوریان تانستن قدرت را به دست بگیرند. نخستین حکمران این سلسله هم سارگون نام داشت و 1900 سال قبل از میلاد شهر او را به دست گرفت. زمانی که در قرن 9 قبل از میلاد بود آشوریان موفق شدند که موفقیت های زیادی را به دست بیارند و تا به سواحل مدیترانه را در سلطه حکومت خود در آوردند. بعد از آشوریان کلدانی ها به قدرت رسیدند و آخرین حکمران کلدانی ها به نام بوخت‌نصر بود که در سال 539 قبل از میلاد توسط خامنشی ها حکمرانی زیبا پایان رسید و اونا شهر بابل گرفتن. به می ترتیب بود که بین النهرین به دست خامنشی ها افتید. از لحاظ فرهنگ و تمدن بین النهرین اگه صحبت بکنیم، از لحاظ دین اینا به خدایان متعدد عقیده داشتن که از جمله خدایان مثل آسمان، ستارگان، مهتاب، زراعت و مجسمه خدایان خود می ساختن. اماکن مقدسشان در روی تپه ها قرار داشت و به زندگی بعد از مرگ عقیده داشتن. از اون خاطر با مرده ها خود وسایل دفن می کردن. از لحاظ زراعت اینا پیشرفت های را نایل شده بودند، به خاطر که موجودیت خود را دجله و فراد بود که به از لحاظ آبی به منابع زراعتش بسیار کمک میکرد. در قسمت خط و ادبیات شده بودیم، قدیمی ترین کتابخانه جهان در بین النهرین وجود داشت و اولین خطی که به وجود آمد عبارت از خط میخی بود که در بین النهرین به وجود آمد. از لحاظ نجوم هم اینا پیشرفت های زیادتر انجام داده بودن و ستارگان عطارد، زهره و مریخ هم بشنفتن، جمع تفریق اعداد یاد داشتن و سال تانسته بودن به 12 ماه و هر ماه را به 4 قسمت که عبارت از هفته بود اینا تقسیم کرده بودن. بخش دیگه لکچر ما در مورد مصر باستان می باشد که در خود مصر تقریبا از سال 3000 قبل از میلاد تا سال 3200 قبل از میلاد هیچ حکومت مرکزی وجود نداشت و مصر به دو بخش مصر شمالی و جنوبی تقسیم شده بود. بعد از این بود که کم کم در سال 3200 مصر شمالی و جنوبی با همدیگه اتحاد شدند و این اتحاد توسط منز اول صورت گرفت که سلطنت قدیم دیجه آغاز کردید. در سلطنت قدیم سیستم حکومتیشان تیوکراسی بود. تیوکراسی به این معنا می باشه که خود پادشاه هم رهبر سیاسی و هم رهبر دینی کشور به شما می رفت. در این دوران نیروی کافی نظامی وجود نداشت و از این خاطر بود که این دوره بسیار زود به پایان رسید و بعد از این برای دو قرن تقریبا دوره فیودال ها با وجود آمد تا ای که در سال 2100 زمان که خاندان 11 هم به قدرت رسید سلطنت میانه با وجود آمد. در سال 2100 قبل میلاد هم قدر نیروی نظامی قوی نبودن بلکه حتی ضعیفتر از دوره قدیم بودن، ولی زمان که خاندان 12 هم به قدرت رسید اینا بنیانگذار دموکراسی بودن و همچنان به قدرت خود افزودن و بخصوص به قدرت فرعونان زیاد ساختن که بعد اینا توسط هکسوس ها حکومتشان به پایان رسید. هکسوس ها در دوره امپراتوری که بین سالهای 1580 تا 1090 قبل از میلاد بود اینا توسط اهموز اول شکست خوردن و دیجه بود که اهموز اول به قدرت رسید و دوره امپراتوری آغاز شد. اهموز اول تانست که در 670 قبل از میلاد مصر از سوی آشوریان تصرف بکنه و در 66 قبل از میلاد بود که تا همین سال 66 قبل از میلاد مصر تحت استعمار اینا باقی ماند. توتمس سوم از جمله امپراتورهایی بود که تانست لشکرکشی های موفق زیادتر انجام بده و در سال 525 بود که امپراتوری فارس اینا را شکست داد و تقریبا در مصر 20 خاندان به قدرت رسیدن و رامسس دوم خودش یکی از فرعونان مصر بود که در قرآن کریم هم در موردش ذکر شده و در زمان حضرت موسی ای زندگی میکرد و حکمرانی میکرد. فرهنگ و تمدن مصر قسمی بود که از لحاظ دینی اگر صحبت بکنیم در سلطنت قدیم خود یعنی طرز حکومتیشان هم تیوکراسی بود که خود پادشاه به حیث رهبر سیاسی و دینی به حساب می رفت و سلطنت میانه و امپراتوری هم حتی از همین طریق اداره می شد. اینا به خدایان متعدد اعتماد داشتن که از جمله اوسیروس بود و ربالنو نیل بود، ربالنو آفتاب و اینا به شما می رفت. زمانی که هکسوس ها به قدرت رسیدن اینا خرافات به حد زیاد ساختن و در اون زمان بود که اینا به زندگی بعد از مرگ هم عقیده داشتن و با مرده های خود یک سلسله وسایل هم دفن میکردن. در زمان آمنهوتپ چهارم بود که یک قیام به ضد مذهب مصر به وجود آمد و اونا آتون یا آفتاب پرستش میکردن. به خاطر مرده هاشان اینا اول مرده های خود توسط پاپیروس میپوشندن ولی بعدها باز با مومیایی کردن آشنا شدن و مرده های خود مومیایی میکردن. از لحاظ اجتماعی دیگه 4 طبقه وجود داشت و در رأس هر طبقه شک فرعون و قرار داشت و جز از اعضای خانواده فرعون ها دیگه هیچ کسی اون موقعیت درستش در اجتماع معلوم نبود. خانم ها در این دور از حقوق خاص برخوردار بودن و حتی میتونستن که به مقام خدایی برسن. از لحاظ زراعت و مالداری هم اینا پیشرفت های خوب را کسب کرده بودن و در تجارت هم رول بسیار مهم را داشتن. مثلا یک سنگ لاجورد افغانستان که تقریبا به 3000 قبل از میلاد میرسه در مصر کشف شده که انگو داد سوتت بین کشورها را نشان میده. از لحاظ صنعت هم اینا به شیشه سازی و کشتی سازی اهمیت میدادن و در زمان امپراتوری زمانی که اینا مالیات بسیار زیاد از مردم جمع میکنن باعث شد که زمین ها در دست یک قشر خاص قرار بگیرن. مصری ها اولین کسایی بودند که تانستن خط تصویری یا هیروگلیف به وجود بیارن و از لحاظ میماری اینا بناهای بسیار مهم را ساخته بودند که تا فعلاً طرز ساخت اونا و از نبوغ که در ساخت اونا کار گرفته شده مورد سوال برای بشر می باشه. اینا اهرام سگانی مصر می ساختن و عبادتگاه ها و قصرهای مختلف را ساخته بودند که امی قصرها و میماریشان به اساس عقاید شان شکل گرفته بود و این هم خدایان مصر است که در نوشته های هیروگلیف و اشکال مختلف نشان داده شده و این هم نمای از بعض ساختمان های مصری در زمان است که اوج عظمت و ابتکار معماری شان نشان میده.
و حال هم تاریخ صنف 11 هم. در صنف 11 هم امروز استاد نگاهی می اندازد به هند در دو قرن جداگانه، هند در قرن وسطا و هند در قرن جدید. از استاد خواهیم شنید که هند در تحولات سیاسی خود از قرون وسطا تا قرون جدید چه تحولات را سپری کرده و این تحولات سبب چه تغییرات در هند شده است.
هند در قرون وسطا توسط گوپتاها اداره می شد و این سلسله تانسته بود که تا سال 550 میلادی بالای هندوستان به حکومت خود ادامه بده و یکی از دوره‌های بسیار درخشان تاریخ هندوستان به شمار می رفت. مسلمان ها برای اولین بار در سال 711 میلادی به هندوستان آمدن و تا کنارهای رود سند تحت تصرف خود در آوردن. سلطان شهاب الدین محمد غوری کسی بود که تا نزدیکی رودخانه گنگا را هم تصرف کرد. بعد از وفات از او ابن سام در سال 1206 زمانی که ای تانست زمینه را برای قطب دین ایبک فراهم بکنه، خود ایبک در می زمان بود که خود پادشاه مستقل هندوستان نامید و شهر دلی را به عنوان پایتخت خود انتخاب کرد. بعد از این سلسله هایی که به قدرت رسیدن بعد از قطب دین ایبک به نام سلاطین دلی یاد می شه و بیشترشان افغان ها تشکیل می داد. در قرون جدید دوره که به وجود آمده بارد از دوره بابری ها بود و بنیانگذار این دوره خود بابر بود که ظهیر الدین محمد بابر نام مکملش بود و نسبی هم به تیمور می رسید. خود بابریان به نام گورکانیان هم به خاطر همی یاد میکنن که نسب بابر به خود تیمور میرسید. بابر اول تانست که افغانستان بگیره و بعد از او به طرف هند حرکت کرد و زمانی که ابراهیم لودی را شکست داد تانست که دولت بابری ها را ای بنیان بگذاره. دولتی که ظهیر الدین بابر بنیادش را گذاشت تقریبا 181 سال ای طول کشید و در این مدت 6 پادشاه دوره بابریان به قدرت رسیدن. خود بابر یک شخص حوصله‌مند، شجاع و با تدبیر بود و با وجودی که در هندوستان بود کابل هم دوست داشت و قبل از مرگش وصیت کرده بود که تا در یکی از باغ‌های کابل دفن شود که بالاخره بعد از 4 سال سلطنت در سن 49 سالگی زمانی که وفات کرد جسدش از هند به کابل انتقال داده شد و در باغ بابر دفن گردید. زمانی که بابر وفات کرد پسرش همایون به قدرت رسید. همایون تقریبا 10 سال به هند حکومت کرد و بعد از او اثر یک جنگ در سال 540 میلادی از شیرشاه سوری شکست خورد و به طرف ایران فرار کرد. به خاطر بود که خود همایون یک شخص دانشمند و با فرهنگ بود ولی مثل پدرش تجربه نظامی و لیاقت نظامی بسیار زیاد نداشت. زمانی که شیرشاه سوری به قدرت رسید بعد از وفاتش زمینه بر همایون دوباره فراهم شد و توانست که هند دوباره زیر سلطه خود قرار بگیره. زمانی که همایون دوباره بر بار دوم برگشت سلطنتش زیاد دوام نکرد و فقط 6 ماه ای حکومت کرد و در سال 556 میلادی وفات کرد. بعد از همون پسر 13 سالش به نام جلال الدین محمد اکبر به پادشاهی رسید و یک شخص بسیار شجاع و دلیر بود. از کارهای بسیار مهم را که انجام داد اردوی دائمی را تشکیل داد که باعث شد حکومتش بسیار قوی شود و در زمان او بود که خود سلطنت بابریان یا حکومت بابریان در اوج پیشرفت خود قرار داشت. دانست که کشمیر، بنگال و سند هم بگیره و تقریبا 50 سال سلطنت کرد و با اقلیت‌های مذهبی و همچنان نژادهای مختلف هند برخورد خوب میکرد و او به خاطر روابط خوب با راجپوت‌ها یکی از دختران سران قومی اونا را باش ازدواج کرد و به خاطر رفای مردم بود که کوشش های بسیار زیاد را انجام داد و راجپوت‌ها را در دوائر دولتی مقرر نمود. تقریبا 50 سال سلطنت کرد و بعد از 50 سال در سال 1605 میلادی وفات کرد. بعد از جلال الدین پسرش سلیم که به عنوان جهانگیر یاد می شد و از مادر راجپوت به دنیا آمده بود، ای پادشاه هندوستان شد و او دانست که امو اصلاحات را که پدرش به وجود آورده بود یک کمش ادامه بده، ولی در زمان جهانگیر یک سلسله مشکلات به وجود آمد که یکیش خود فعالیت استعماری انگلیس بود که زیاد شد و اینا سفیر تجاری خدا که زمان فرستادن فعالیت استعماری خدا آغاز کردن و همچنان قندهار در اینجا نزدیک سقوط بود و سقوط میکرد مقابل صفوی ها، با وجود که حکمران قندهار از اینا کمک خواست که اینا کمک روان نکردن و مجبور شد که قندهار به صفوی ها تسلیم بکنه. بعد از جهانگیر پسر شاهجهان به قدرت رسید که 30 سال سلطنت کرد و در زمان از او چون خودش بیشتر به معماری و چیزا علاقه داشت و تاج محل هم برای خانم خود ممتاز محل ساخته بود، در زمان بود که یک قحطی بسیار زیاد در گجرات به وجود آمد و این باعث شد که خود جهانگیر رهبر سکه‌ها را به قتل رساند و این قیام های زیاد را به ضد سی به وجود آورد. آخرین شخص این خاندان اورنگزیب نام داشت و ای از لحاظ مذهبی یک شخص متعصب و سختگیر بود و راجپوت ها را از جاهای دولتی که قبلا جلال الدین اکبر مثلا برونا داده بود از اونا برطرف کرد و حقشان از این لحاظ گرفت. بعد از اینکه اورنگزیب وفات کرد، بعدش یک سلسله تغییرات زیاد به وجود آمد که چه شاه عالم اول و بهادر شاه به قدرت رسیدن، ولی بعد از این بود که نفوذ انگلیس در هندوستان راه یافت و هندوستان در یک حالت بد سیاسی قرار گرفت. در این دوره از لحاظ علم و فرهنگ اگر بخوایم بحث بکنیم، زبان این دوره، زبان رسمیشان زبان دری بود که جلال الدین محمد اکبر هم کارهای زیاد در این عرصه انجام داد و کتابهایی که به زبان سانسکریت بودن اونا را به دری ترجمه کرد و گفته میتونیم که در این بخش خود جلال الدین محمد اکبر و بابر بسیار طرفدار فرهنگ بودن. از لحاظ هنر و معماری هم توجه زیاد صورت گرفت و ساختمان هایی که در او دوره به وجود آمد از یک سبک بسیار خاص پیروی میکردن که ساختمان های قوسدار بودن و گنبدی ها بالای تالار های بسیار وسیعشان قرار داشت. این معماری ها و پیشرفت هایی که در هند صورت گرفت یعنی دوج زیادتر بود، ولی توجه پادشاهان بابری باز به کابل کمتر بود، ولی یک تعداد از باغ‌ها دو زمان احداث شدند که باغ علمگنج، باغ شهرارا، باغ دلگشا، چارباغ، باغ بابر، باغ بگرامی، باغ صفا و باغ کوکب از جمله باغ‌هایی هستند که در اون زمان امر احداث اینا داده شده بود. از لحاظ هنری هم استاد کمال‌الدین بهزاد در این دوران در هرات زندگی میکرد و خود هنر نقاشی و میناتوری هم در اینجا نقش بسیار مهم را بازی میکرد. هند در این دوره یعنی از لحاظ پیشرفت فرهنگی و هنریش بسیار در یک وضعیت خوب قرار داشت، اما بعد از او زمانی که حملات نادرافشار شروع شد هند دیگه از وضعیت شکوفایی خود باز ماند. و یه یک سلسله از بناهایی هستن که دو دوران ساخته شده، یک مقبره بابر است و اینا هم بناهایی هستند که در هندوستان ساخته شدند. و یکی از کارهای بسیار مهمی که خود جلال الدین اکبر انجام داد و این بود که قانون ساتی را از بین برد که خانم های هندو بعد از مرگ شوهرشان خود آتش می زدند و این قانون این ملغا ساخت.
شکر که رادیو آزادی را دنبال میکنین. در بخش پایانی برنامه تاریخ صنف 12 مرحله می شود. در تاریخ صنف 12 استاد برای ما اوضاع دو کشور همسایه افغانستان، ایران و پاکستان را به بحث می گیرد. در این درس چگونگی تشکیل این دو کشور و اوضاع تاریخی آن به بحث گرفته می شود.
در سال 1940 بود که محمد علی جناح خواستار ازی شد که پاکستان من حیث یک قسمت جدا شده از هند قرار بگیره و به حیث یک کشور مستقل شناخته شد. چون هر دو دولت تانستن تا سال 1947 به این تجزیه آماده شوند و در سال 1947 بود که اینا تانستن توسط بریتانیا امی قطعنامه پذیرفته شد و مرزبندی خود هند و پاکستان صورت گرفت و قسمت هایی که مثلا مسلمان نشین بیشتر داشتن او به طرف پاکستان و اونایی که هندوها بیشتر داشتن به طرف هندوستان در نظر گرفته شد. بعد از امی تجزیه شبه قاره هند بود که هندوها از پاکستان گرفتن و مسلمانان هم از نواحی که تحت نفوذ هندوها بود از جبه طرف پاکستان آمدن. در اینجا خود بریتانیا یک قسمت که کشمیر از ایره به شکل یک میدان منازعه بین کشور گذاشت و ایره تصمیمش نگرفت که باید مربوط کدام یکی از این دو کشور شود، که تا فعلا هم کشمیر من حیث منطقی که باعث منازعه بین دو کشور هند و پاکستان است شناخته میشه. رقیب سیاسی دیگه که در شرق پاکستان پیدا شده بود او عبارت از مجیب الرحمن بود که حزب عوامیلی که مردم بنگال ایجاد کرد و در تابستان سال 1967 بود که 35 تن بنگالی به امی اتهام که میخواین قسمت شرق پاکستان را جدا کنند متهم شدند و تا سال 1971 بود که این اختلاف ها منجر به یک جنگ داخلی شد و درگیری های خونینی که صورت گرفت. بالاخره بنگلادش استقلال خود حاصل کرد و من حیث یک کشور جداگانه شناخته شد. در مورد جمهوری اسلامی ایران اگر ما بحث بکنیم، اوضاع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که در آخر دوره قاجاری ایران وجود داشت بسیار وضعش خراب بود و از هم متلاشی شده بود. در همین زمان بود که قبل از اینکه جنگ جهانی اول شروع شد، احمد شاه قاجار ناصرالملک از نیابت سلطنت برکنار کرد و خودش به خواهان ازی شد که انتخابات برای مجلس شورای ملی برگزار شد. اما سال بعد زمانی که جنگ جهانی اول آغاز شد این مجلس تعطیل شد. زمانی که ایران بی‌طرفی خود دهمی جنگ اعلان کرد، با وجود از او هم از تجاوز بیگانگان ای در امن نماند. بعد از دوره قاجاریه، دوره که به قدرت رسید و عبارت از دوره خود پهلوی ها بود که اولین شخصی خاندان محمد رضا شاه پهلوی نام داشت و این کودتایی که دسته هود انجام داد موفق شد که به حیث اولین شخص خاندان پهلوی شناخته شود و سلطنت پهلوی ها بعد از این در ایران آغاز شد. در همین زمان بود که به مناسبت وقوع جنگ جهانی از بین سالهای 1939 تا 1945 بود که ایران بالا ایران حمله های از طرف روس و انگلیس صورت گرفت و اینا از چند جانب حمله کردن بالا ایران و بالاخره خود محمد رضا شاه مجبور شد که کشور زمام کشور به فرزند خود واگذار بکنه و خودش عازم افریقای جنوبی شد و بعد از دو سال و ده ماه و نه روز دوری از وطن و سر سکته قلبی در سال 1320 شمسی جان باخت. بعد از محمد رضا شاه خود پسرش رضا شاه پهلوی به قدرت رسید که پدرش در دوران حکومت خود یک سلسله اقدامات مهم را انجام داده بود، از جمله راه آهن بود، تأسیس پوهنتون‌ها، اعمار شهرها و کارت‌های هویت، تامین اداره ثبت املاک بود و به همه قسم اصلاحات و ریفورم زیاد را در بخش اجتماعی ایجاد کرده بود. زمانی که رضا شاه هم به قدرت رسید، دست به یک سلسله اقدامات مهم زد. از جمله اقدامایی بود که تانست ایران شامل سازمان ملل بسازد و همچنان یک اعلامیه که در کنفرانس تهران این اعلامیه را به نشر رساند، باعث شد که دست قوای اشغالگر از ایران هم کوتاه شود. از جمله کارهای مهم دیگه این بود که نفت ملی سازی کرد و خطوط آهن ایجاد کرد، نیروگاه هسته‌ای را با کمک آلمان و فرانسه به ساختش آغاز کرد و اولین دستگاه تلویزیونی و تاسیس بانک مرکزی همش از جمله کارهایی بود که در دوران رضا شاه پهلوی صورت گرفت. اما حکومت زی بعد از تقریبا 37 سال بود که در سال 1357 هجری شمسی در اثر قیام انقلاب اسلامی خودش مجبور شد کشور ترک بگه و بعد از 18 ماه سرگردانی در سال 1359 در مصر به مرضی سرطان مبتلا شد و در همونجا فوت کرد. بعد از حکومت 37 ساله پهلویان بود که امام خمینی به کشور برگشت و دوری جدید در تاریخ ایران آغاز شد که تا فعلا هم کشور ایران به حیث یک کشور اسلامی، جمهوری اسلامی شناخته میشه.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز را در همین جا به پایان می رسانیم. روز خوب و خوش برایتان آرزو می کنم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
من هم صدایان